ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جمهوری اسلامی میگوید با کمیته حقیقت یا به سازمان ملل همکاری نخواهد کرد. اعتصاب کامیونداران در ایران ادامه دارد. یونیسف در اولین واکنش رسمی قتل کودکان و حمله به مدارس در ایران را محکوم کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران با کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل خواهد شد همکاری نخواهد کرد. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با سیاسی توصیف کردن تشکیل این کمیته گفت ایران با تشکیل یک کمیته ملی به وظیفه‌اش عمل کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 35 نشست ویژه خود در روز پنجشنبه 3 آذر در ژنو به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور آغاز شد رأی مثبت داد. سازمان‌های حقوق بشری از مرگ بیش از 400 نفر در اعتراض‌های اخیر خبر می‌دهند. اعتصاب کامیونداران در شهرک صنعتی راوند کاشان امروز دوشنبه نیز ادامه دارد.
سلام، امروز 7/9/1401 شهرک صنعتی راوند کاشان اعتصاب کامیوندارا. پژی آزادی.
بنابر برخی گزارش‌ها کامیونداران در کرمانشاه، قزوین و لرستان نیز به این اعتصابات پیوستند. در 2 روز اخیر رانندگان کامیون در قزوین، بندرعباس، کرمانشاه، سقز و شاپور اصفهان دست به اعتصاب زدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است از که اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب یا سیف خودرو که از روز شنبه آغاز شده بود ادامه پیدا کرده است. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را محکوم کرد. یونیسف در این بیانیه همچنین از تداوم یورش به برخی مدارس و تفتیش دانش آموزان به شدت اظهار نگرانی و تاکید کرده است که مدارس باید مکان امنی برای کودکان باشد. این نخستین واکنش رسمی یونیسف به کشته شدن کودکان توسط نیروهای حکومتی ایران در سرکوب اعتراضات سراسری ایران محسوب می شود. با این حال یونیسف اعلام کرده است که از زمان وقوع اولین موارد کشته شدن کودکان نگرانی های خود را مستقیماً به مقامات ایران اعلام کرده است. بنابر گزارش های منابع حقوق بشری در جریان سرکوب اعتراضات تا روز 4 آذر دست کم 448 نفر از معترضین کشته شدند که دست کم 463 نفرشان کودک بودند. اعتراض‌های دانشجویی روز دوشنبه در چند دانشگاه ایران از جمله در دانشگاه بهشتی تهران ادامه پیدا کرده. این اعتراض‌ها به رغم افزایش چشمگیر برخوردها با دانشجویان از جمله موارد متعدد بازداشت، ممنوع ورودی و محرومیت دائم یا موقت از تحصیل رخ می‌دهد. رویا ملکی درباره دلایل ادامه پیدا کردن اعتراض‌های دانشجویی با مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی و فعال دانشجویی گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
یک بخش ناراحت کننده‌ای وجود داره که باعث میشه که خیلی دانشجویان شاید نسبت به نسل‌های قبل که فعال دانشجویی بودن بیشتر بخوان اعتراضات رو ادامه بدن. اونم اینه که هیچ آینده روشنی رو برای خودشون نمیتونن متصور بشن. یعنی پیش از این تو نسل‌های گذشته در فعالین دانشجوی دهه 70 و 80 امید به اصلاحات و تغییراتی که میتونست پیش روی نسل‌های بعدی باشه، میتونست فضا رو برای امیدواری ایجاد بکنه. اما یکی از دلایل این که نه فقط در دانشگاه‌ها بلکه در خیابون‌ها و مدرسه‌ها می‌بینیم که این اعتراضات بعد از 2 ماه همچنان ادامه داره، این ناامیدی از آینده است. نسلی که امروز در دانشگاه هستش نسلی نیست که اصلاحات رو تجربه نکرده باشه، رأی نداده باشه، تلاش نکرده باشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو بخواد تغییر بده. چنانچه که خود این نسل در همین سن این کار رو نکرده باشن، اما پیش از اونها بسیاری از فعالین دانشجویی سالها و سالها زندان رفتن، سالها و سالها تلاش کردن، محروم از تحصیل شدن برای اینکه بلکه بتونن کوچکترین تغییر رو در ساختار جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. اما هیچ تغییری که ایجاد نشده، میبینیم که مجلس شورای اسلامی حتی میاد بحث ممنوع خروج کردن دانشجویان رو در نظر میگیره و شرایطی که در دانشگاه ها وجود داره، حکم هایی که همین الان داره داده میشه، همین امروز چند حکم توسط دادگاه ها برای دانشجویانی که در طی این دو ماه بازداشت شدن داده شده. من فکر میکنم که یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشه که این بار اعتراضات بر نگرده به عقب، به خاطر این ناامیدی که نسبت به آینده در جامعه وجود داره، به ویژه در جوانان که میدونن مسیری غیر از تغییر حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه آینده روشنی رو برای اونها به همراه داشته باشه.
خانم گورو، اشاره کردید به ناامیدی به آینده و اینکه تاکید دارید بر اینکه این اعتراضات به عقب بر نمیگرده. هر روز نوع فشار و تهدید جدیدی بر دانشجویان اعمال میشه. مجلس هم اخیراً طرحی رو در دستور کار قرار داده که در صورت تصویب دانشجویان معترض برای 10 سال از سفر به خارج از کشور منع میشن. تفسیر شما را از این فشارهای امنیتی بر دانشجویان بشنویم.
گزارشی در مورد تعداد دانشجویان دانشگاه شریف که کشور خارج میشن بعد از فارغ التحصیلی منتشر شد که بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. این که از بین هر 10 دانشجویی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه شریف، 8 دانشجو به خارج از کشور میرن و خب این باعث شد که خیلی جدی خیلی از کسانی که در وزارت علوم بودن یا نقشای در جمهوری اسلامی داشتن در مورد این حرف بزنن که چه اتفاقی داره میفته که باعث میشه که بسیاری از دانشجوها و جوانان راه حل آینده روشن خودشون رو فقط خارج از مرزهای ایران بتونن پیدا بکنن. و راه حلی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی برای این پیدا کرده اینه که اونها رو ممنوع خروج بکنه، در صورتی که این نسل و این دانشجویان جواب همین ممنوع خروج کردن رو 2 هفته پیش توی دانشگاه شریف دادن که میمونیم و ایران رو پس میگیریم، رفتن چرا قراره که اینجا باشیم و آینده خودمون رو تغییر بدیم. البته این چیزیه که همه کسانی که به خاطر فشارهای جمهوری اسلامی، همه دانشجوهایی که خارج شدن چه به دلایل سیاسی چه به لحاظ اجتماعی، همیشه آرزو داشتن که بتونن این تغییر رو ایجاد بدن. اما این بار به نظر میرسه که این نیت خیلی پررنگ‌تر و در شعارهای های دانشجوام حتی دیده میشه و حتی وقتی که میبینیم در دانشگاه فردوسی مشهد گفته میشه که این اعتراض نیست، این انقلابه. یعنی در واقع شعارهایی که در دانشگاه هم داره داده میشه کاملا مسیر این اعتراضات رو نشون میده. جمهوری اسلامی ممنوع خروج کرده، ممنوع ورود به دانشگاه ها کرده، بازداشت کرده. سوها مرتضوی وقتی که بازداشت شده مورد آزار و تعرض جنسی قرار گرفته. ملیکا قرقوزلو به در واقع بیمارستان روانی منتقل شده. هیچ نوع فشاری نیستش که بر دانشجویان الان وارد نشه برای اینکه بخوان اونها رو ساکت بکنن، مخصوصا الان که میریم به سمت 16 آذر و روزهایی هستش که حتما در دانشگاه‌ها بیشترین اعتراضات رو خواهیم دید. هر روز داره فشارها بر دانشجویان و فعالان دانشجویی بیشتر و بیشتر هم میشه.
گفتگوی رویا ملکی با مهدی گلرو، فعال دانشجوی سابق، شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش ها از مناطق کردنشین ایران حاکی از ادامه حضور پرتعداد و سنگین نیروهای نظامی است. همزمان منابع حقوق بشری از مرگ 2 نفر دیگر از مجروحان اعتراض‌های روزهای گذشته این مناطق خبر می‌دهند. روز یکشنبه نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت در اعتراضات مردمی مهاباد و شهرهای کردنشین 13 تن بر اساس آمار رسمی و 105 تن بر اساس آمار غیر رسمی کشته شدند. بیشتر بشنویم از مهدی بگی.
هفته گذشته حکومت جمهوری اسلامی نیروهای امنیتیش را برای سرکوب معترضان به مهاباد، بوکان، پیرانشهر، جوانرود و چند شهر کردنشین دیگر روانه کرد. این تصاویر تنها گوشه ای از خشونتی است که به خاطر محدودیت شدید اینترنت منتشر شده. تصاویری که در آنها صدای ممتد گلوله شنیده می شود و از کشته و زخمی شدن عده زیادی از معترضان حکایت دارند. اعتراضاتی که کانون آن مهاباد بود. حضور پرتعداد معترضانی که خیابانها را در کنترل خود گرفته بودند و شادمانی هایی که حکومت آنها را بر نتافت و با قدرت تمام سرکوبشان کرد. تعداد کشته ها مشخص نیست. این روایت نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر من به رئیس جمهور و وزیر کشور است. در اعتراضات مردمی یک ماه گذشته مآباد متاسفانه تا حال 13 نفر و بر اساس آمار غیر رسمی در مناطق کرنشین 105 نفر کشته شدند. جناب آقای وحیدی، شخص جناب عالی به عنوان وزیر و رئیس شورای امنیت کشور باید جوابگوی این وضعیت باشید و برای چندمین بار درخواست داریم هر کسانی به مردم تیر جنگی شلیک کردن شناسایی به دادگاه معرفی کنید.
آقای محمودزاده میگوید این درخواست را چندین بار تکرار کرده و نتیجه این بوده که به جای رسیدگی از خود او به خاطر اظهاراتش شکایت کردند. این گوشه دیگری از اقدامات نیروهای امنیتی در این منطقه از زبان این نماینده مجلس.
لشکرکشی و امنیتی نمودن فضای شهرهای کرنشین از جمله مآباد، دستگیری‌های بدون دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و ماشین‌های مردم و نوشتن شعار بر روی دیوار داخل ساختمان‌های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و استقرار بازرسی‌های متعدد.
این ویدیویی است که هفته گذشته یکی از شهروندان مآباد از هجوم ماموران امنیتی به خانه اش منتشر کرده بود. رعب و وحشت و ویرانی که نماینده مآباد از آن گلایه می کند و در جواب میکروفونش را قطع می کنند.
وقتی کمیسیون امنیت داخلی و کمیسیون
خیلی متشکرم.
برخوردی که مشابه آن را سه هفته پیش و پس از کشتار مردم سیستان و بلوچستان با نماینده چابهار انجام دادند.
بیش از یک سوم کشته شدگان نارامی کشور متعلق به بلوچستان بوده. چرا؟
خیلی متشکرم آقای سعیدی.
روندی سیستماتیک و دیکته شده از سوی حکومت برای جلوگیری از شنیده شدن صدای اعتراض و انتقاد، حتی در جایی مثل مجلس که اعضایش از فیلتر شورای نگهبان رد شدند. از مجلسی که رهبر جمهوری اسلامی بارها آن را انقلابی خوانده، البته برخورد دیگری انتظار نمی رود. نمایندگان روز یک شنبه به جای رساندن صدای اعتراض مردم به نمایندگی از حکومت، از خانواده های نیروهای امنیتی کشته شده در اعتراضات که جمهوری اسلامی شهدای مدافع امنیت می نامد تجلیل کردند. نمکی روی زخم خانواده های معترضان کشته شده. دو سه روزی است که تصاویر چندانی از شهرهای کردنشین منتشر نمی شود. نشانه ای از محدودیت بیشتر اینترنت و جو امنیتی حاکم بر این مناطق. سازمان‌های حقوق بشری کردستان از بازداشت گسترده شهروندان در شهرهای کردنشین خبر می‌دهند. این تصاویری است که روز شنبه از بوکان منتشر شده. تصاویری که گسیل پرتعداد نیروهای نظامی و انتظامی در این شهر را نشان می‌دهد. و این تصویر دیگری از قبرهای کشته شدگان در این شهر، قبرهایی که با پارچه‌های قرمز پوشانده شدند. رسمی در کردستان نشانه ای از جوان بودن کشته شدگان، جوانانی که رخت عروسی را برتن ندیدند.
گزارشی شنیدید از مهدی بیگی. در یک فایل صوتی که گروه هکری بلک ریبورد منتشر کرده است، از همکاری امنیتی کشور قطر با جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال پرده برداشت است. گروه هکری بلک ریبورد اعلام کرده که در جریان هک کردن خبرگزاری فارس به یک فایل صوتی از جلسه سرتیپ پاسدار قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج با گروهی از خبرنگاران بسیجی دست یافته است. در این فایل آقای قریشی جزئیاتی از همکاری قطر با جمهوری اسلامی را در زمینه جلوگیری از ورود معترضان ایرانی به ورزشگاه ها فاش می کند. او از جمله می گوید قطر قول داده است در راه ندادن افرادی که ایران اسم آنها را بدهد همکاری کند.
که ما به قول داده که افرادی که ما اسم میدیم یا اونجورشن در مزره را من قول داده توی شما مصفت که اسم حتی شما بدید ما حل کنیم.
گروه هکری بلک ریوارد قبلاً دو سند برنامه‌ریزی و راهکارهای جمهوری اسلامی را برای بهره برداری سیاسی از جام جهانی فوتبال منتشر کرده بود و در خبری کوتاه دامنه اعتراضات در چین به شهرهای مختلف این کشور گسترش یافت. با این خبر به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.